ادبیات فارسی، فکر میکنین این میزان مجموعه آثار ادبی که گنجونده شده اینها چقدر میتونه تو این محدوده زمانی کمک بکنه که آموزش بدیم؟ به ما خیلی علاقه مندیم که دانش آموزانمون با انواع مختلف ادبی، با آثار مختلف ادبی، با نویسندگان مختلف، با شاعران مختلف آشنا بشن. اما از یه طرف یه محدودیتی هم داریم دیگه، یعنی ما در طول 9 ماهی که حالا اگر همش هم مفید باشه و بخوایم آموزش بدیم به دانش آموزانمون، چقدر این اولا زمان ما این ظرفیت رو داره و چقدر دانش آموز ما این ظرفیت رو داره؟ یعنی ما به دانش آموز فرزند دهم دبیرستان که میخواییم بهش آموزش بدیم، یا دانش آموز دوازدهم که گیر کنکور هم است، یعنی الان ما میخواییم اینو آمادهش بکنیم، به خودش داره آمادهش برای که کنکور بده، حالا ما چقدر بیایم این مطالبی که مربوط به ادبیات هست بخواییم به اینا بدیم؟ ظرف زمانی و ظرف دانش آموز ما چقدر هست؟
استاندارد مدارس که برای درس فارسی 1.5 ساعت، اگرم با درس نگارش و انشا همراه باشه 1.5 ساعت دیگه هم اضافه بهش میشه، که حالا معلم اگر معلم یکسانی برای 2 درس باشه میتونه نهایتاً 3 ساعت در هفته به این موضوع اختصاص بده. خب بخشش آموزشه، بخشش پرسش و پاسخ و بالاخره امتحان و اینا هست، ولی اون فرصت محدودی که برای آموزش هست از این 3 ساعت، شاید 1 ساعتش رسماً به متن خوانیه اون آثار ادبی پرداخته بشه. اینو واقعا باید این 1 ساعت غنیمت بدونیم. حالا زنگ تفریح داریم، کسی میاد در کلاس باز میکنه میره، خیلی بالاخره معلم ها میدونن من چی میگم، خیلی تایم محدوده، اون اندک فرصت رو باید غنیمت بدونیم که اولا نهادهای بالاسری ما مطالبی رو قرار بدن که در این فرصت محدودی که داریم بتونیم آموزش بدیم. همین که خود معلم هم میتونه ابتکاراتی به خرج بده، کتاب‌های خارج از کتاب‌های مدرسه بتونه برای بچه‌ها بیاره. ببین اسمش هم زبان هم ادبیاته، این ادب قشنگ در خود واژه ادبیات مشخصه که فقط یک مطلب درسی نیست که دانش آموز داره یاد می‌گیره، یک فرصتیه برای آینده‌اش. ما پزشکی رو دوست داریم که با ما زیباتر حرف بزنه، ما چه می‌دونم سیاستمداری رو بیشتر می‌پسندیم که کلام شیرین‌تر که به تب نشون میده که ذخیره ادبی بیشتری توی ذهنش داره رو ما میپسندیم. این دانش آموز باید بدونه و اولیای دانش آموز باید بدونن که ادبیات فقط یه درسی نیست که برم ازش 17-18 بگیرم، این مربوط به ادب و اخلاق و فرهنگ و منش من هست و هرچی ما اینا رو خودمون هم توی تألیف کتاب هم توی آموزش بیشتر و سفتر بگیریم و اهمیتش رو به بچه‌ها بگیم که تو این فقط یک درس نیست و مجموعه ای از خوراک فرهنگی و علمی و معرفتی هست که داره به ما میده، یه خوره اینجوری میتونیم پررنگترش کنیم. الان توی کنکور سراسری من دیدم که درس ادبیات نیز حذف شده به عنوان درس عمومی حذف شده، از جهاتی میتونه خوب باشه، از جهاتی بسیار میتونه بد بشه. دانش آموز من از الان دارم میبینم از نهم میگه ادبیات که دیگه تو کنکور نمیاد، یعنی دارن اینجوری به قضیه نگاه میکنن، درسو اصلا جدی نمیگیره، میگه آقا ادبیات که دیگه تو کنکور، از نهم دارن میگن، یعنی از 7م 8م دارن اینو به ما میگن که دیگه کنکور نمیاد. حالا کاری ندارم من که ادبیات حذف شد خوبه یا بده، ولی اهمیت ادبیات فقط بچه‌ها به اون یک درس دارن نگاه میکنن و کاش ما مدرسین و از طرف مؤلفین اینو به بچه‌ها آموزش بدیم که این درس مدرسه نیست و این درس زندگیه و این فرصت محدود در نهایت 1 ساعت در هفته رو باید واقعا غنیمت بدونیم، حیفش نکنیم. هم معلم ها با هدر دادن کلاس، هم کتاب نباید اینا رو حیف کنه. مثلا ما ادبیات قنایی به قول همکار گرانقدر عزیزم درست حسابی نیست توی کتابای ما، اصلا ما چیزای مربوط به ادبیات عرفانی رو مثلا نینامه رو ما میدونیم عرفان محض، بشنو از نیچون حکایت میکند، این انسانیه که از خدا دور افتاده و میخواد برگرده به عالم بالا دوباره، اینو در حیطه ادبیات قنایی گنجوندن با حالا بالاخره توجیهاتی که هست. یا مثلا تو فصل باز ادبیات قناییمون چیزایی میبینیم که از دید من حیفه واقعا، کاش یه خورده دستبندی بهتری بشه، بچه‌ها با همه چی آشنا بشن. میدونید برن از 12 هم رفتن دیگه، دیگه کیه که ادبیات بخونه؟ مگر اینکه که واقعا عاشق ادبیات بشه. الان که گیر ما افتادن باید تا میشه به خوردشون این خوراکهای فرهنگیمون رو بدیم، مخصوصا چیزایی که کی میره کتاب رودکی بخره بغیر دانشجوی ادبیات؟ کی میره کتاب شهید بلخی، چه میدونم آثار شهید بلخی رو بخونه؟ الان که اومده مدرسه یه بار بهش بگیم تو دستبندیامون، تو گسترش مطالبی که داریم، تو اون فرصت محدود یک ساعت، من خودم واقعا سعی دارم که این کارو بکنم سر کلاسم که فراتر از کتاب با بچه‌ها رو بیشتر با این مطالب آشنا کنم.
درست. حالا با توجه به همین آثار ادبی که ما می‌بینیم توی کتاب‌ها وجود داره، آقای بلبلی چقدر به عنصر زیبایی شناسی توجه شده؟ چون اصلا ما می‌دونیم که ادبیات زیرمجموعه هنر دیگه. اون چیزی که در هنر مهمه زیباییه و بعد تأثیرگذاری و اون پیام. تا اون چیزی که بیشتر از همه مهمه زیباییه، چون آثار ادبی یک اثر هنری هستند.
بله.
خب یه اثر هنری اول فذاته باید زیبا باشه، بعد بتونه با اون زیباییش روی مخاطب خودش تأثیر بذاره. تو انتخاب نمونه های ادبی چقدر به این زیبایی آثار ادبی توجه شده؟
بله، من خدمتتون عرض کردم به غیر از معدودی از اشعاری که هست تو حوزه، مثلا چند شعری ما سال 10 و 11 تو کلیه و کتاب، حتی کتابی که بچه های کار و دانش و هنرستان ها میخونن، تو بحث ادبیات غنایی من دیدم و سال هاست که تدریس میکنم، به غیر از اون معدود که میشه شعر سعدی و حافظ در مورد زیبایی شناسیاش بررسی کرد، از لحاظ سبکی اون محورهای زبانی و ادبی و فکریشو تا حدودی به دانش آموز شناسون در حد اجمال که باعث انباشت اطلاعات نشه و دانش آموز این حس نداشته باشه که بین خودش و معلمش فاصله زیاده، در نتیجه معکوس داشته باشه این قضیه. من روی این حساب، من خودم همیشه میگم جای خالی ادبیات عامه، فولکلور ها یا واسونک ها در این کتاب احساس میشه. اینا رو میتونیم به عنوان جنبه سرگرمی و آموزشی در نظر بگیریم، مانورمون روی بحث های جدی باشه. ببین یه سری درس های ما داریم آقای دکتر تحت عنوان شعرخوانی. وقتی که همون بحث شعرخوانی مطرح میشه، فقط همون خوانش و اصول قواعد خواندن و تکیه ها و آهنگ ها بهش توجه میشه، دیگه معلم از معنی فاصله میگیره و به لفظ میپردازه. اونجا تا حدودی از زیبایی ها شناسی ها صحبت میشه، اما از معنی غافل میشه. معمولا هم خود کتاب دوتا سوال مطرح میکنه که این دوتا سوال هم همون بحث زیبایی شناسی ها هست و اون استنباطی یا قوه درکی که دانش آموز از شعر داره رو میخواد بررسی بکنه.
من بلبلی یه تفاوتی که بین کتاب‌های قدیم ما قبل از انقلاب کتب درسی که داریم با کتب جدید، گفتم یه تفاوتش علمی بودنش بود.
درسته.
یعنی تو تألیف اینها علم رعایت شده، یعنی طبقه بندی کردنش
اون رعایت اصولی شده. که برای تألیف کتب درسی رعایت شده.
دومی که هدفمند شده.
دقیقاً.
می‌دونید ما تو کتب قبلی که نگاه می‌کردیم خیلی هدف مؤلف یا نویسنده کتاب مشخص نبود. الان با همین قرار دادن سوال یا خودآزمایی یا هر چیزی که اسمش رو در پایان هر درس، این مشخص شده که هدف این کتاب چی هست. مثلا من هم به عنوان معلم اگه برم سر کلاس و بخوام به عنوان دبیر این مبحث رو درس بدم، در نهایت باید یه جوری درس بدم که در امتحان اگه اون سوالات پایان درس اومد دانش آموز بتونه جواب بده دیگه.
بله.
اینو میخوام بپرسم، اون هدف گذاریه که تو همون خودآزمایی میاد با اون مفهوم محتوا و فرمی که متن داره چقدر با هم تناسب داره؟
بله، این خودآزمایی که تحت عنوان کارگاه‌های پژوهشی و در خلالش هم یه سری نکات ادبی گنجونده شده در بین سوال‌ها، و این خودش سبک و سلیقه خوبی بوده و ستودنیه و از این جهت هم ما میتونیم بهش به نگاه کنیم به یک درس که تنها اون اهداف کلی و اهداف جزئیشو که مد نظر قرار بدیم، در کنارش بتونیم یک کانال یا راهی رو باز کنیم که بتونیم دانش آموز رو آشناتر کنیم با یه سری مباحث دیگه. آقای دکتر، یه درسی هستش از شعر دکتر مهدی حمیدی شیرازی در مورد در آواز سن. یعنی اون شعر رو که هر وقت من میخونم، اولا یاد میگم جای جل دو تاریخ جهانگوشه علایالدین عطاملک جوینی خالی.
بله.
از اون طرف ای کاش که مثلا ما داشتیم در کتاب، یادتون باشه در دوره‌های قبل ما یه درسی از تاریخ جهانگوشه ادبیات سال اول دبیرستان بود اون موقع.
بله.
اصلا شروع کتاب با همون آیه معروف کل امر زیبال لم یبده و فی بسم الله فهو ابترون. به همین بهانه این صفحه از جلد دو تاریخ جهانگوشا اومده بود که البته اون تکلف نثر کتابو نشون نمیده. یعنی خیلی، چون انگار که هرچی زور داشت تو جلد اول زده بود برای تکلفش. یه ذره نصر، البته باز متن به تکلف نزدیک چون خصلت کتاب هم، اون خوب بود. میگفتم ای کاش که مثلا در کنار این شعر یادی از تاریخ جهان گوشا میشد. من در ادامه توضیحات قبلم اضافه کنم، خیلی نکته خوبی گفتین، اگر ما بخوایم همه این بحثا رو بیاریم حجم کتاب زیاد میشه. من میدونم اگر بخوام در مورد علامه قزوینی ما صحبت کنیم یا مطلب دانش آموز بدونه، حداقل باید یک کتاب به علامه قزوینی اختصاص داده بشه یا یک فصل به مشتوای مینوی اختصاص داده بشه. من صحبتم اینه، در جهت آشنایی در حد مثلا یک بند دو بند که دانش آموز بدونه که این نوشته‌ای که الان پیش روشه به زحمت چه کسی یا کسانی بوده. لااقل ما به این نیتی قدردانی هم از زحمات این متتبعان گذشته داشته باشیم. بیشتر صحبتم این بود. حالا اگر هم بحثی اینجا میکنیم یا نقدی میکنیم، این نقدی هستش که امیدواریم که مثمر ثمر باقی باشه و گره از مشکلات باز بشه. من بارها شده که سر کلاس زمانی که یه مطلبی رو گفتم گریزی زدم به خارج از کتاب، بعد اون رو به شکل خیلی داستانگونه و نرم و بی تکلف برای دانش آموز دوره دبیرستان گفتم و بچه ها احساس کردن، میگفتن بدون ذکر منبع. بعد وقتی کلاس تموم میشه و بچه ها همه چشم شده بودن و بند زبان، بعد از اینکه کلاس تموم میشه بچه ها میگن که آقا این یه کتاب معرفی کن ما بریم بخونیم. بعد من بهشون میگم همین کتاب رو بخونید دیگه، همین بستونه. بچه ها میگن نه آقا، دوست داریم به این سبک یاد بگیم.
وقتی اون جذابیت و شیرینش رو میبینن، علاقه پیدا میکنن که سایر مباحث رو هم داشته باشن. خب وقت ما خیلی محدود، انشالله ما از شما تا عزیز قول بگیریم که جلسه آینده هم در خدمتون باشیم و بتونیم مباحث رو انشالله ادامه بدیم، چون فکر میکنم مباحث کارگوش ها کلیدی و قطعا شیرینی هم هست که در مورد ادبیات فارسی است. از حضور هر دو عزیز گرامی تشکر میکنم. انشالله ما جلسه آینده هم بتونیم فرصت باشه که در خدمت شما باشیم.
زنده
تا سر زلف سخن
شنوندگان عزیز برنامه از پارسی تا فارسی، وقت شما و شب شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو بخیر. در قسمت تا سر زلف سخن در خدمتون هستیم. عموماً شیوه این برنامه به این صورت بود که در قسمت تا سر زلف سخن یکی از متون ادبی زبان و ادب فارسی رو خدمت شما شنوندگان عزیز معرفی می‌کردم تا در صورتی که فرصت داشتید و امکانش برای شما فراهم بود بتونید این کتاب رو تهیه بکنید و مطالعه بکنید. از اونجا که بحث ما در مورد کتاب‌های درسی بود، من وقتی که کتاب درسی سال ششم عبد ادبی سال 53 رو نگاه می‌کردم، دیدم طرح جلدی که انتخاب کردن برای اون کتاب تصویری از یکی از صفحات کتاب الابنیه عن حقائق الادویه بود که تقریبا میشه گفت یکی از قدیمی ترین متون نثر زبان فارسی هست. باید بگم که کتاب الابنیه عن حقائق الادویه کتابی است که در مورد مفردات طب در عهد منصور ابن نوح سامانی، چیزی حدود بین 350 تا 366 هجری توسط موفق ابن علی هروی تألیف شده. هروی خب معلومه اهل هرات بوده. ما تو این زمان اگر نگاه بکنیم، یعنی محدوده زمانی که سامانیان بر منطقه ایران، میشه خراسان، خراسان شمالی و عرض بکنم که ماوراء النهر و اطراف اونجا، یعنی خراسان بزرگ حکومت میکردن، میبینیم که عموم کتابهایی که تو این دوران تألیف میشه کتابهای علمی هست. کتابهایی که تو اون دوران تألیف شده علاوه بر اینکه کتاب علمیه، از نثر اصطلاحا مرسل برخوردار، یعنی نثر خیلی ساده و قابل فهم برای مخاطبان. نکته جالب در کتاب الابنیه عن حقایق الادویه، عرض کردم که کتابیست که مفردات طب رو بررسی کرده. نکته خیلی جالب هم این استش که یک نسخه از این کتاب که کاملا منحصر به فردم هست به خط علی ابن احمد طوسی اسدی، همون اسدی طوسی شاعر معروف که فرهنگ نویس هم بوده، اون لغت فرس رو نوشته و گرشاسنامه رو سروده، از خط ایشون هم است که در خود کتاب قید شده که سال 447 هجری قملی نسخه برداری شده. اما نویسنده کتاب الابنیه انگیزش رو اینگونه بیان میکنه که من کتابهای حکیمان پیشین و عالمان طبیبان محدث همه بجستم، یعنی عالمان قدیم و عالمان جدید، هرچی گفته بودن به تأمل نگاه کردم، پس چون بدیدم هر کسی راهی گرفته بود تا قدر غرض خیش بعضی از ایشان فصلهایی بیرون کرده بودن موجز و بعضی نه، و نیز آن بعضی شرح تمام نکرده بودن، من خواستم کتابی بنا کنم و هرچه شناسند اندرو یاد کنم. جالب اینه که اومده این کتاب رو جمع‌آوری کرده، اصطلاحات علمی مربوط به علم پزشکی و داروهای گیاهی که میتونست اینها رو درمان بکنه جمع‌آوری کرده. از این جهت که ما لغات اصیل پارسی داریم، برای گیاهان اسمهای فارسی رو در این کتاب میتونیم ببینیم، از این جهت جالبه. کتاب داره 29 باب هست، سعی کرده به ترتیب حروف الفبا بنویسه، 584 کلمه و ماده رو انتخاب کرده که هر کدوم برای مداوا و درمان بیماری ها به کار برده میشه، اینها رو بیان کرده، در مورد هر کدوم شرح داده و توضیح داده، خواص هر کدوم از اینها و موارد مورد مصرفش رو هم بیان کرد. یعنی هم از لحاظ پزشکی تقریبا قدیمی ترین کتاب پزشکی ماست و از یه جهتی هم قدیمی ترین کتاب نثر فارسی است. انشالله که فرصت داشته باشین و این کتاب رو بتونین مطالعه بکنین، چنان که عرض کردم نثر کتاب نثر مرسل و نثر ساده است. مثل همیشه برنامه رو با یک شعر در بخش حسن ختام به پایان میبریم. شعری از خانم سعیده عباسی خدمت شما قرائت خواهم کرد. از همه شما شنوندگان عزیز ممنون هستیم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
حسن ختام
برای رسیدن به تو بزرگ راه دوران گردنه حیران شد. برای رسیدن به تو بزرگ راه دوران گردنه حیران شد و صبح بی‌حوصله تهران شالیزارهای شمال را پشت شیشه تاکسی نشاند. خیابان دستهای دودیش را روی هم گذاشته، بی اعتنا به شمارش معکوس چراغهای قرمز نگاه می کند و آنچه راننده در آینه می بیند دورنای بی‌طاقتی است که بالهایش را برای در آغوش گرفتنت باز کرده است. چگونه آرام باشم؟ سینه‌ام ساحل مواج رامسر است و از پیشانی‌ام پرنده‌های جنگل سیسنگان سراسیمه می‌پرند. با تو هم عشق شیدایی با شکوه، جهان را آرایش غلیظ می‌کنی، کنار می‌ایستی و می‌گویی آرام‌تر. به چشم‌هایت فکر می‌کنم، به اولین نگاه و دو نیلوفر بیتاب که در تالاب انزلی غرق می‌شوند.
برنامه از فارسی تا فارسی را از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه شما عزیزان.
تکفیری و وهابی و داعش شده همدرد، اینها همه زیر سر شیطان بزرگرد.
یوم الله 13 آبان حماسه ایستادگی مقاومت و استکبار ستیزی و روز بزرگ مرگ بر آمریکا، روز همگری و وحدت مردم ایران، همگام با دانش آموزان و دانشجویان، اجتماع بزرگ خانوادگی ملت ایران، همزمان با هفتمین روز بزرگ داشت شهادت مظلومانه شهدای حمله تروریستی حرم مطهر احمد ابن موسی. سخنران آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور محترم. جمعه 13 آبان ساعت 9:30 صبح مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا و با استقرار موکب‌ها و ایستگاه‌های متنوع از لانه جاسوسی تا میدان فلسطین.
بر تازیانه ها، تازیانه های بی امان، به گرده های بی گناه بردگان.
مراد بر از مرگ بر آمریکا، مرگ بر ملت آمریکا نیست. ملت آمریکا مثل بقیه ملت، یعنی مرگ بر سیاست های آمریکا، مرگ بر استکبار،
مرگ بر آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. چرا ما باید روز 13 آبان رو پاسداش داشته باشیم نسبت بهش و چرا باید شعارهای بزرگ و انقلابی خودمون مثل شعار مرگ بر آمریکا رو باید حفظ کنیم، تداوم بدیم و در واقع دامنه و شدتش رو بیشتر کنیم؟
دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل سیاسی.
یک سابقه تاریخی دارد. ببینید، هم مبادی دینی ما و هم به اصطلاح آثار شواهد تاریخی و ظلمهایی که بر کشور ما توسط کسانی که ما اونها رو استکبارگر، امپریالیست، سلطگر، تجاوزگر، استثمارگر، بهره‌کش از مردم ایران میخوانیم، طبیعتاً بر علیه اونها سعی میکنیم که مبارزه کنیم. مبارزه کردیم به زعامت امام خمینی و خب طبیعتاً اصلا این ظلم ها اونقدر بوده است که داغش، ناراحتیش، زجرش و شکنجش در دل، قلب و ذهن مردم ایران اونقدر بوده باشد، اون پیدا کرده باشد که مردم به این راحتی نبخشن این استعمارگران رو. گفتیم که در طول فرایند تاریخی شکل‌گیری نهضت، به اصطلاح نهضت‌های مختلف در کشور ایران، از نهضت ملی شدن نفت تا به اصطلاح کودتای 32، نهضت امام خمینی در سال 1342 و ادامه مبارزات تا شکل‌گیری انقلاب، ما در واقع یک چهره شاخص رو در بین بازیگران نظام بین‌الملل می‌بینیم که اونها ظلم‌ها و تعدی‌های زیادی به ما کردن. بله، در دوران قاجاری انگلیس و روسیه خیلی ما را اذیت کردن به عنوان استعمارگرانی که خب استقلال کشور ایران رو نشانه گرفته بودن، اما در یک فرایند تاریخی رهبران نهضت ملی شدن نفت مثل مصدق که به نمایندگی از جریان مذهبی نظام، به نمایندگی از کل نهضت و به نمایندگی از آقای کاشانی میرفتن با آمریکایی‌ها مذاکره میکردن و میخواستن به عنوان یک نیروی سوم روشون حساب بکنن، آمریکایی‌ها از پشت به ما خنجر زدن و با تبانی با انگلیسی‌ها در واقع منتج به این شدن که کودتای شکل گرفت. 10 سال اینطوری کشور ما عقب افتاد. به چه هدفی؟ به دلیل اینکه استعمارگران به دنبال این بودن که آوندها و شیره‌ها و ماحصل داشته‌های ما که مثل نفت و گاز و انرژی و منابع سطحی زیر سطحی هستش به غارت ببرند. خب تا دهه 40 این با فرایند کنسرسیوم با و با در واقع نوکری شاه انجام شد. در ادامه در دهه 40 امام افشاگری کردن، منتج به این شد که امام رو گرفتن، دستگیر کردن، تبعید کردن. خب در 13 آبان 1342 امام رو دستگیر کردن و در واقع اون فرایند شکل گرفت که امام رو به خارج از کشور تبعید کردن. خب این هم باز در دل مردم ایران موند که چرا مردم ایران به خاطر اینکه میخوان مستقل باشن باید چوب شاه رو بخورن، چوب آمریکا رو بخورن، چوب اسرائیل رو بخورن، استقلالشون مخدوش بشه. باز این هم در دل مردم ایران به عنوان آتش در جگر مردم ایران موند و خب به عنوان آتش زیر خاکستر تا دهه 50 ادامه پیدا کرد. خب این بغض، حقد و کینه مردم ایران، این حقد تاریخی مردم ایران که باعث شده بود که همه دارایی ها، تمام داشته های ملی سطحی و زیر سطحی اونها رو به غارت ببرن و مردم ایران با داشتن این همه منابع سطحی و زیر سطحی به عنوان مثل انسان های گرسنه، ندار و فقیر هر سال فقیرتر و فقیرتر بشن و داشته های اونها غارت بشود. خب در این فرایند تاریخی انقلاب اسلامی با این نقطه اتکا و به رهبری بی‌بدیل حضرت امام خمینی شکل گرفت و در واقع می شود گفت که شاید بعضی از این 13 آبان ها بودن که منتج به این شدن که مردم تداوم نهضت رو در قالب پیروزی و شکل‌گیری یک انقلاب بی‌نظیر مشاهده بکنن. خب این انقلاب باز هم بعد از اینکه جزیره ثبات آمریکایی‌ها به هم ریخت، باز هم مشکلات برای مردم ایران ایجاد کرد. لانه جاسوسی آمریکا واقعا منان یک لانه جاسوسی شده بود و اخبار و اطلاعات و مسائل مربوط به ایران رو که در کتاب‌های منتشر توسط اسناد خود داخل لانه جاسوسی موجود است و من توصیه می‌کنم به جوانان، خصوصا نسل جوان، برن بخونن، مطالعه کنن. خود آمریکایی‌ها این اسناد دارن، ببینن که چه کردن آمریکایی‌ها بعد از انقلابم با ما برای اینکه بتوانن به این جزیره ثبات برگردن. خب تداوم این حرکت منتج به این شد که دانشجویای نتوانستن این رو تحمل بکنن و انقلاب دومی در 13 آبان 58 شکل گرفت و لانه جاسوسی آمریکا تسخیر و در واقع مرکز اطلاعاتی آمریکا در ایران و در منطقه خاورمیانه تعطیل شد. خب این هم باعث این شده استش که مردم به همین دلیل که میبینن آمریکایی ها هنوز خوی استکبارگری، خوی استعمارگری، خوی استثمارگری، خوی سلطه طلبی خودشون رو به عنوان یک امپریالیست چون از دست ندادن، بنابراین ما به قاعده تاریخی، به قاعده دینی و به عنوان کسانی که مورد ظلم واقع شده بودیم و از سوی آمریکایی ها این ظلم مضاعف بر ما ایجاد میشد، باز هم شعار مرگ بر آمریکا رو دادیم، میدیم و خواهیم داد و بر این شعارها افتخار میکنیم. چرا؟ چون در مقابل دشمنان خودمان هستش که داریم در واقع مبارزه میکنیم و شعار مرگ به آمریکا یک شعار ملی ماست.
امیدوار به همراهی شما شنوندگان